بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسات گذشته برهان نبوت را تقریر کردیم و حاصلش این بود که چون خدای متعال انسان را برای تکامل اختیاری آفریده، باید راه رسیدن به این کمال را به او ارائه بده، و چون عقل انسان برای رسیدن به کمال در همه ابعادش کافی نیست، باید راه دیگری وجود داشته باشه و اون راه وحی است که به انبیاء علیهم السلام القا میشه و به وسیله انبیاء سایر مردم هم استفاده میشه. در حول و حوش این برهان ممکنه شبهاتی مطرح بشه، سوالاتی برای آدم پیش بیاد، از جمله اینکه اگر هدف خدای متعال این است که به وسیله وحی و نبوت مردم را به راه راست هدایت بفرماید، چرا انبیا در یک منطقه خاصی مبعوث شدند و همه مردم دنیا از هدایت اونها استفاده نکردند؟ برای تقویت این شبهه گفته میشه که در قرآن کریم تنها اسم 20 چند نفر از پیغمبران برده شده که همه اونها در همین منطقه خاورمیانه زندگی میکردن و در اون زمانها وسیله ارتباطات خیلی ضعیف بوده. وقتی یک پیغمبری در یک کشوری مبعوث میشد، همه دنیا نمیفهمیدن. خب تکلیف مردمی که در نقاط دوردست دنیا زندگی میکردن چی بود؟ این سوالی است که در اطراف این برهان و سایر براهینی که برای اثبات نبوت اقامه شده مطرح میشه. جواب اینه که اولا اون چگاهی مطرح میشه که انبیا همه در این منطقه خاورمیانه مبعوث شدن، این صحیح نیست. ما معتقدیم که خدای متعال بیش از 100,000 پیغمبر مبعوث فرموده و تنها در میان این عده زیاد اسم 20 چند نفر در قرآن اومده. در خود قرآن تصریح شده به این که پیغمبرانی هستند که داستان اونها در قرآن ذکر نشده، و رسولا لم نقصصهم علیک، بلکه تصریح شده به این که هر امتی پیغمبری داشته. در آیه 24 از سوره فاطر می فرماید و ام من امت الا خلا فیها نذیر. در آیه 36 از سوره نحل می فرماید و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. به تصریح قرآن هر امتی پیغمبری داشته و حجت برشون تمام شده. پس اولا اون چه گفته میشه که انبیا در همین منطقه خاص مبعوث شدن، این صحت نداره. ثانیا باید به این نکته توجه کرد که اون چه مقتضای حکمت الهی است این است که راهی بین خدا و انسان وجود داشته باشه که انسان‌ها بتونن از اون راه استفاده کنند برای شناخت حقایقی که احتیاج دارن. اما اینکه همه افراد باید حتما به این راه برسن و از این راه استفاده کنن، این دیگه مقتضای این برهان نیست. برای اینکه ممکن است خود انسان‌ها در اثر سوء اختیارشون نخواهند از این راه استفاده کنند و نه تنها خودشون استفاده نکنند بلکه مانع استفاده دیگران هم بشن، چنان که در موارد زیادی خدا پیامبرانی مبعوث می‌فرمود مردم به خصوص سلاطین و جباران پیغمبران خدا را می‌کشتند، اونها را زندان می‌کردند، از شهر بیرون می‌کردند و به هر حال مانع از گسترش دعوت انبیا می‌شدند. مقتضای اون دلیل این نیست که حتی در چنین مواردی هم باید به هر نحوی شده دعوت انبیا به همه مردم برسه. مقتضای اون برهان این است که خدا راهی را قرار بده و اگر موانعی نبود مردم خودشون مانع نشدن، این راه باعث هدایت مردم بشه و بتونن همه مردم استفاده کنن. اما اگه خود مردم ممانعت کردن، اون دیگه با این برهان منافاتی نداره که یک عده‌ای یا در اثر سوء اختیار خودشون محروم بمانند از دعوت انبیا و هدایت انبیا، یا در اثر سوء اختیار دیگران. وقتی فرض بفرمایید جباران یک قومی پیغمبری را گرفتند، حبس کردند، در چاه انداختند، سرش را بریدند، البته مردم از هدایت او محروم میشن، ولی این دیگه گناهش به گردن اون جبارانه. خدا کار خودش را انجام داده، اون چه مقتضای حکمت بوده انجام داده. اون کسانی که محروم میمونند اگر خودشون سوء اختیار داشتند معاقب هستند، اگر خودشون سوء اختیار نداشتند بلکه در اثر ظلم دیگران محروم موندن، اونها مستضعف هستند و عقابی ندارند، مگر در همون اندازه ای که عقل خودشون میفهمیده و حجت برشون تمام بوده. حاصل این که مقتضای حکمت الهی این نیست که هر انسانی در هر جایی در هر زمانی زندگی کنه حتما باید از دعوت انبیا به طور صحیح استفاده کنه. اون چه مقتضای حکمت هست این است که خدا راهی قرار بده که اگه موانعی پیش نیارند مردم، این راه قابل این باشه که همه مردم بتونن استفاده کنن. اما اگه خود مردم مانع شدن، بعضیشون یا همشون، این خلاف حکمت نخواهد بود. شبهه دیگری مطرح میشه و اون این است که این برهان بر این اساس بود که چون حکمت الهی اقتضا دارد که انسانها به کمال خودشون برسند، خدا انبیا را مبعوث فرموده. یعنی خدای متعال انسانها را آفریده تا به کمال وجود خودشون برسند در این عالم، و چون رسیدن به کمال احتیاج داشت به راهنمایی انبیا، فهمیدیم که خدا باید انبیایی را مبعوث بفرماید. خب اگر حکمت الهی چنین اقتضایی داشته که انسانها به کمالشون برسند، میبینیم که این حکمت تحقق پیدا نکرده، برای اینکه در اکثر دورانها اکثریت مردم گمراه و اهل فساد و افساد بودند. اگر خدا انسانها را آفریده که اهل صلاح بشن و هدفش این بوده که به کمالات خودشون برسند، پس چرا یک راهی، یک کاری نکرده که جلوی این فسادها گرفته بشه و مردم، لااقل اکثریت مردم، به صلاح برسن؟ بلکه می‌بینیم حتی اون کسانی که به اصطلاح دعوت انبیا را اجابت کردن و خودشون را پیروان انبیا می‌دونن، اینها هم به جون هم می‌افتند و چه جنگ‌های خانمانسوزی برپا کردند، گاهی طرفداران ادیان مختلف، گاهی فرقه هایی که اهل یک دین بودند که کشت و کشتارهایی کردند و فسادهایی به وجود اومده. اگر حکمت الهی اقتضا می کند که برای اینکه مردم به کمال برسند باید راه وحی و نبوت وجود داشته باشه، این حکمت باید اقتضا داشته باشه که یک کار دیگه هم خدا انجام بده که این فسادها به وجود نیاد. جواب این سوال اینه که خدای متعال که انسان را آفریده، درست است که به یک معنا هدف این است که انسانها به کمال برسند، اما اون کمالی که مال انسان است و کمال انسانی است، کمالی است که از مسیر اختیار و انتخاب خود انسان به وجود بیاد. اینجور نیست که انسان مثل یک درختی باشه، خدا این درخت آفریده برای اینکه بزرگ بشه، 20 متر قدش بشه، 10 خروار میوه بده، بعد ببینه چه کار باید کرد که این درخت اینقدر رشد کنه و این همه میوه بده. آب لازم، کود لازم رو در اختیارش قرار بده تا اینکه این رشد بکنه. انسان اینجوری نیست. اون کمالی که انسان باید بهش برسه، اون چیزی است که از مسیر اختیار خودش پیدا میشه. انسان هیچ وقت به کمال انسانی از روی جبر نمیرسه. ممکنه انسانهایی را تحت فشار قرار داد و یک راهی را بهشون تحمیل کرد که این کار را بکنی، اونقدر هم فشار آورد و شرایطی فراهم کرد که مجبور بشن این کارا بکنه، اما از چنین حرکتی اون کمال انسانی پیدا نمیشه. این یک حرکت زوری است. بخوام یه خود بازتر صحبت بکنیم، انسان الاغ نیست که افساری بزنن دهنش و بکشندش به یک طرف، به همون طرفی که میخوان بکشن و اونم درسته به اون نتیجه. به هر حال اگه خودش میره خودش میره، اگر نه به زور ببرندش. اگه به زور هم بره، به همون کمالی که میبایست برسد برسد. نه، اینجوری نیست، هیچ وقت به زور به اون کمال نمیرسه. اون کمالی که منشأ شرافت و کرامت انسانی هست و موجب این میشه که ملائکه در مقابل او به خاک بیفتن، اون کمالی است که با اختیار خودش کسب میکنه. راهها و انگیزه های مختلف متضاد براش وجود داره، باید با اختیار خودش یک راه را برگزینه تا به اون کمال برسه. اگه به زور ببرندش به اون کمال نخواهد رسید، در حکم حیوانی خواهد بود که با فشار او را به یک راهی میبرند. طبیعت اون کمالی که انسان باید بهش برسه این است که از مجرای اختیار خود انسان میجوشه، محصول انتخاب خود انسانه. اینجور نیست که یک چیزی اونجا گذاشته از هر راهی این شخص بره به طرف او، یا به زور یا به اختیار بالاخره میرسه به اون. اینجوری نیست، اون کمال را خودش باید با اراده خودش به وجود بیاره، به یک معنا به وجود بیاره، بلا افاضه وجود از طرف خدای متعال است. یعنی استعداد دریافتش رو پیدا کنه. وقتی انسان استعداد دریافت اون فیوضات عالی مخصوص انسان را پیدا می کنه که با اختیار و انتخاب خودش زمینه شایستگی و دریافت اون رحمت را فراهم کرده باشه، با توجه به این نکته اگر خدای متعال کاری می کرد که مردم جلوی فسادشون گرفته می شود از روز اول قابیل وقتی میخواست هابیل رو بکشه خدا نمیذاشت، دستش رو چلاق میکرد. بعدها هر مفسده این هر گناهی پیش اومد، تا هر کسی میخواست مرتکب گناهی بشه خدا جلوش رو میگرفت. این دیگر رفتار انسان رفتار اختیاری نمیشد. یک راهه بود مسیر او، یک سویه بود، برو برگشت نداشت. میشون مثل یک درختی که مسیرش اینه، اگه آب و کود بهش رسید روش میکنه، نرسیده دیگه دو راه نداره. مثل ملک بود که تنها یک مسیر داره، زمینه ای برای اسیان درش نیست، میلی به شهوت ها و غضب ها و گناهان نداره، فقط میلش به عبادت خدا میکشه و همون عبادت رو انجام میده. البته ملک خیلی مقامش بالاست، ولی اون انسانی که با مسیر اختیار خودش چنین راهی را بپیماید از ملک هم بالاتر میده. در روز قیامت ملائکه میشن خادمش، بلکه در همین دنیا هم. پس اون مقامی که انسان براش آفریده شده فقط از راه اختیار و انتخاب خودش باید به وجود بیاد. این از که خدا انسانو مجبور نمی کنه، زمینه انتخاب صحیح را فراهم می کنه، اما اختیار از انسان سلب نمی کنه. اگر خدا علاوه بر این که پیامبران رو فرستاده بود و حجت رو بر مردم تمام کرده بود، جلوی کارهای زشت و فساد و جنایت رو می گرفت به طوری که هیچ که نتونه جنایت بکنه، این مسیر انسان یک طرفی می شد و هیچ وقت به اون کمالی که می بایست برسه نمی رسید. پس هدف از آفرینش انسان در این جهان این است که زمینه انتخاب صحیح براش فراهم بشه، نه اینکه حتماًم انتخاب بکنه. البته کسانی به اختیار خودشون راه صحیح را انتخاب خواهند کرد و به اون کمالاتی که لایقش هستند خواهند رسید، و هدف خدا هم همان است که اون افرادی که میخواهند به اون کمال برسند. و همونطور که عرض کردم، اصلا رسیدن به اون کمال جز از راه اختیار ممکن نیست. در قرآن کریم باز به این مطلب اشاره شده بارها، لو شاء الله لهدى الناس جميعا، اگه خدا میخواست همه رو هدایت میکرد، همه را به راه راست میبرد، ولی خدا چنین چیزی نخواسته. ابتداعا ممکنه از این آیات یک برداشت غلطی بشید، یعنی کسانی فکر کنند که این مشیت خدا یه مشیت گزافی است، گترعی است. خدا میگه نمیخوام همه تون برسید، یه چند تایی برسید بس. اگه میخواست یک کاری میکرد که همه هدایت بشن. علیاذ بالله، خدا بخیل نیست. هرچه انسانها بیشتر به کمال برسند، اهداف الهی بیشتر تحقق پیدا میکنه. با تعبیرات مسامحی که در روایات هم داریم، خدا بیشتر راضی میشه، بیشتر خوشحال میشه. البته این تعبیرات مجازی است. ولی حقیقتش این است که اراده الهی به کمال تعلق گرفته. این که میفرماید اگه خدا میخواست همه را هدایت میکرد ولی نخواسته، به خاطر این است که خواست او به کمالی تعلق گرفته که اون کمال جز از مسیر اختیار حاصل نمیشه. چون او خواسته که به اون کمال ویژه انسانی برسید، شما را مختار قرار داده. اگه مجبورتون میکرد نمیرسیدید به اون کمال. این که خدا دست همه را نمیگیره و به زور بکشونه به سوی بهشت، برای اینکه اصلا اون کمالات و اون نعمت‌های بهشتی جوریست که گیر کسی نیاد که با اختیار رفته باشه. طبیعتش اینجوریست. حالا ما نمیتونیم درست بفهمیم، ما خیال میکنیم فرض فرمایید یه چلو کبابی که تو سفره گذاشته چه کسی به پای خودش بره اونجا میخوره، چه به زور ببرن بزننش اونجا برسونن سر سفره، یا حتی به زور بریزن به حلقش، بالاخره خورده میشه. نعمت های اخروی، چلو کباب های اخروی اینجوری نیست. اونا چیزایی است که نهالش عمل اختیاری است، خود انسان میکاره اونجا سبز میشه. تا با اختیار خودش نکاره اون به وجود نمیاد. طبیعت اون نعمت ها اینجوریست. و به فرض اینکه اون نعمت رو به یک کسی به زوری بدن اصلا درک نمی کنه. تا با اختیار به سوی اون نرفته باشه اصلا درک لذتش رو نمی کنه. شایستگی و زمینه دریافت اون رحمت فقط از مسیر اختیار خود انسان پیدا میشه. چه جور هست ما عقلمون درست نمیرسه. البته سند هم ندادیم که ما همه چیزو به عقل خودمون بفهمیم. به زبان روشن‌تر، پاداش‌های اخروی به اعمال اختیاری داده میشه. تا انسان کاری را با اختیار و اراده آزاد خودش انجام نده، استحقاق اون پاداش ها را پیدا نمی کنه. به هر حال هدف الهی این است که انسان ها با اختیار خودشون به کمال برسن. این است که زمینه آزمایش، زمینه اختیار از دو طرف را همیشه خدا فراهم می کنه. اونچنان کار را دایره را تنگ نمی کنه که انسان ها مجبور باشند به راه صلاح کشیده بشن. همیشه یک راهی ولو کوره راهی باشه برای گمراهی باقی میزه، یک جایی برای آزمایش باز میزه که اگه کسایی نمیخوان بیان به زور نیان. این راهی نیست که با زور بشه رفت. نمونه های اینا فراوان داریم. یکی از نمونه های روشنش داستان دعوت حضرت موسی علی نبی جناب علی علیه السلام برای کوه طور. خدا ابتدا به حضرت موسی فرمود که یک ماه باید بیایی به کوه طور. حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود که من یک ماه میرم. بعد که رفت اونجا خطاب شد که 10 روز دیگه هم بمون. اون مهمانی هر که دیگه هم بود 10 روز که هیچی، اگه 1 سال هم بود اونجا میموند. اون لذتی که از موسی داشت و اون امری که از طرف خدا شده بود. فاتممناها به عشر، همین باعث این شد، البته این تنها نبود، یه سوژه ای شد، بهانه ای شد برای بنی اسرائیل که اگر موسی راست میگفت و گفته بود یک ماه سر یک ماه باید برگرده، پس چرا برنگشت؟ در تاریخ انبیا از این جور نکته ها فراوان هست که خدا گاهی یک زمینه های آزمایشی فراهم میکنه تا اونایی که ایمان راستین دارن از اونایی که دنبال بهانه میگردن شناخته بشن. بنابراین علت این که خدای متعال جلوی فساد ها رو نمیگیره، همه مردم رو به زور به راه حق نمی کشاند، این از که پیمودن راه حق باید اختیاری باشه، وگرنه اون کمالی که انسان باید بهش برسه نخواهد رسید. اون کمال تنها در سایه رفتار اختیاری انسان هاست. بله، اونا مثل همین آیه که عرض کردم برداشت‌های نادرستی میشه. ما آیات متشابه زیاد داریم. حالا ما در مقام رفع تشابه از آیات نیستیم، اون چه مربوط به بحث بود اشاره کردیم. اونجا هم معناش این است که مشیت الهی در این قرار گرفته که کسانی که خودشون دلشون میخواد هدایتشون کنه. حالا اگر کار خوبم انجام بده این منافات داره با آزمایش؟ من این که میدونستم این عمل تحقق پیدا نمی کنه چه تجربه می کردم؟ یه دفعه گول می خوردم، فکر می کردم می تونم این کار رو بکنم، پس دیدم نه، اصلا راه فساد بسته است، دیگه چه تجربه. و بالاخره انسان ها دائما دارن تجربه می کنن رفتار خودشون رو، وقتی می دیدن تا بخوان یه کار بدی بکنن نمی شه، دیگه تجربه مورد نداره. این هم سوال دوم. یک سوال دیگه هم هست که باز در همین زمینه ها مطرح میشه و این سابقه بسیار طولانی داره و اون اینه که انبیا وقتی مبعوث شدند شرایطی داشتند در زندگیشون، خصوصیاتی در زندگیشون بود که چندون جاذبه نداشت. اگر خدای متعال یک کاری کرده بود که جاذبه اینها بیشتر بود، خب مردم بیشتر دورشون رو میگرفتن، زودتر موفق میشدن. مثلا فرض کنید اگر در یک سرزمینی که مردم مبتلا به فقر و فلاکت بودند، آب آشامیدنی نداشتند، غذای حسابی نداشتند، یه پیغمبری مبعوث میشد، از این چاهای آرتزیان میزد یا با معجزات قنات‌های جاری میکرد، باغ‌های احداث میکرد، میوه‌های فراوان. یکی از این صنایعی که امروز هست، رادیو، تلویزیون، تلفن، تلگراف، پیش از اینکه مردم اینا رو اختراع کنن اینا رو می آورد و در دسترس مردم قرار می داد، حتما مردم بیشتر بهش گرایش پیدا می کردن. وسیله برای معالجه امراض، البته بعضی از پیغمبران به عنوان معجزه داشتن، مثل حضرت عیسی علیه نبینا و علیه السلام. ولی اگه اصولا اینجوری بودن، انبیا می اومدن و وسایل بهداشت برای مردم می آوردن، صنایع و اینا در اختیارشون قرار می دادن، وسایل رفاه و آسایش مردم را فراهم می کردن، خب دیگه در مقابل اینا کدوم جباری بود که بتونه گردن کشی بکنه؟ اونا هرچی داشتن اینا بیشترش داشتن، بهترش داشتن، مردم بیشتر گرایش پیدا میکردن، بعد که گرایش میکردن و هدایتشون هم میکردن. و میبینیم خیلی از افرادی که در یک جوامعی اینا گل کردند و رهبر شدند و مردم دورشون رو گرفتن، از این امتیازات بهره‌مند بودن، بعد کم کم اونا تأثیرات دیگری هم درشون گذاشتن، تربیتشون کردن. خب خدا که میخواد انسانها هرچی بیشتر هدایت بشن و به کمال برسن، حالا مجبورشون نکنه اما اقلا اینجور امتیازات رو به پیغمبران بده. وقتی این عام را داشتن مجبور نمیشدن مردم، ولی گرایش بیشتری پیدا میکردن و همین گرایش به نعمتهای مادی که در اثر پیروی از اونا حاصل میشد باعث این میشد که کم کم دوروبر انبیا جمع بشن و اون وقت از تربیت و هدایت اونا بیشتر استفاده کنن. اما میبینیم برعکس، غالب انبیا یا افراد فقیر از خانواده های عقب افتاده از نظر مادی، زندگی فقیرانه، زاهدانه، چوپان فرض کنند، با این وضعها زندگی میکردن و طبعا اینا کششی نداشت، جاذبه ای نداشت برای مردم. این بود که مردم هم خیلی دوربرشون نمیمدن. اگر حکمت الهی اقتضا داره که هرچی بیشتر انسانها هدایت بشن، خوب بود اقلن خدا این کارو میکرد، مجبورشون نمیکرد مردم ها که بیان هدایت بشن، اقلن این زمینه ها رو بیشتر فراهم میکرد. این شبهه به یک صورتی در خود قرآن کریم از قول کفار نقل شده که وقتی پیغمبری مبعوث میشد مردم میگفتن این بی خود میگه، پیغمبر خدا نیست، اگه خدا میخواست پیغمبری بفرسته چنین و چنان میکرد، ملکی میفرستاد یا همراه این پیغمبری ملکی میفرستاد و یا اقلن یک ثروتهایی در اختیارش قرار میداد. لولا القی علیه اسورتون من ذهب، زینتالات طلا بهش میداد، باغ و بوستانها بهش میداد. چجور خدا این پیغمبر یه چوپانی جولیده ای را با لباس پشمینه ای با یه چوب دستی فرستاده میخواد مردم را هدایت کنه؟ خدا میخواست یک کاری بفرسته، کسی بفرسته با یک امتیازات بیشتری میفرستاد. مخصوصا که میدیدن مثلا سلاطین وقتی یک کسی رو میخوان بفرستن، یه فرستاده پیکی بفرستن یه جا، یک کسی رو انتخاب میکنن دارای سر و شکل لباس، سر و شکل برجسته ای باشه، لباس تمیزی داشته باشه، وضع مجللی داشته باشه. خدای عالم اگه کسی میخواد بفرسته، او یه چوپانی با این لباس پشمینه و چوب دستی میفرسته، معلوم میشه دور اومده. در بسیاری از آیات کریمه قرآن به این نکته اشاره شده که کفار این بهانه ها را میگرفتن. در سوره فرقان هست، در سوره های دیگه هست که این شبهات ذکر شده. چرا ملائکه همراهش نیومدن؟ چرا باغ و بستان نداره؟ چرا زینت حالات نداره؟ جواب این شبهه را امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه قاصعه دادن. خطبه قاصعه یکی از غراترین و پرمحتواترین خطبه های نهج البلاغه است. بسیار مطالب مهم اخلاقی و اعتقادی داره که برادرها هرچی فرصت پیدا بکنن درباره این خطبه بیشتر مطالعه کنن. هم مسائل اعتقادی و معارف بلندی درش هست و هم از لحاظ مطالب اخلاقی به خصوص درباره تواضع و تکبر خیلی مفصل اونجا بحث کرد. در اون خطبه اشاره به این مطلب شده که اگه خدا میخواست وقتی پیغمبران را مبعوث میفرمود معادن جواهر را در اختیار اونها قرار میداد، باغ و بستانهای پرمیوه در اختیارشون میگذاشت، ثروتهای عالم را به اونها میداد. خدا براش کاری نداشت این کارا را بکنه، اما اگه این کار میکرد مسئله ابتلا و آزمایش از بین میرفت. درست به حد جبر نمیرسید، اما چیزی غریبه به جبر بود. طبیعی بود وقتی میدیدن دنبال رویه از انبیا همه لذتها و نعمتهای مادی را براشون فراهم میکنه، خب کی بود که نیاد؟ تو سرش نمیزدن، مجبورش نمیکردن، ولی خب به طور طبیعی اونایی هم که دنبال شهوات بودن، دنبال لذات بودن، اونا میمودن پیرو انبیا میشودن، چون میدن خواسته های مادیشون در اونجا تأمین میشه. باز اون حکمت ابتلا و آزمایش از بین میره. برعکس خدا انبیا را غالباً افرادی ضعیف، فقیر، توحیدست قرار داده تا اونایی که خالصانه میخوان ایمان بیارن بیان دور اونا، نه اون که اونایی که دنبال هوس میگردن. البته باز هم ممکنه کسانی سوء استفاده بکنن وقتی کار انبیا بالا گرفت و رواج گرفت و صحبت از پولی و مقامی شد، کسانی را به طمع بیاندازه، ولی اینطور نیست که همه اونهایی که بیان دیگه به خاطر مال و منال بیان، به خاطر طمع بیان، راه امتحان باز. پس جواب در واقع همون جوابی است که برای شبهه دوم دادیم، منتها اینجا کم رنگ تره. اونجا پای جبر در کار بود، اینجا غریبه به جبر. چون خدای متعال خواسته که انسانها با اختیار خودشون به کمال برسن، هر قدر باب اختیار بازتر باشه. احسنتم، سوال خوبی است در مورد جنگ. حالا عرض می کنم جوابش انشاءالله. پس برای اینکه انسان رشد بیشتری پیدا کنه، باید آزادی بیشتر بشه. کاملا آدم سر دوراهی قرار بگیره، هم کشش این طرف قوی باشه هم اون طرف، تا با اختیار و انتخاب آزاد راهی رو برگزینه. اگه بنا شد کشش های مادی و حیوانی در همون طرفی باشه که معنویات و کمالات روحانی هم در همون طرف هست، این مشتبه می شد. همه اون کسانی که دنبال مادیات بودن، اونها هم می اومدن و حق و باطل از هم تمیز داده نمی شود، آزمایش نمی شودن انسان ها. بله، اگر مردمی با اختیار خودشون راه حقی را پذیرفتن، با مشکلات ساختن، آزمایش خودشون را دادن، صلاحیت این که آقایی داشته باشن در دنیا اثبات کردن، اینها یک وظایف خاصی پیدا می کنن. مثلا در ابتدای بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمان ها شرایط سختی را گذروندند، خیلی سختتر از اون چی ما در انقلاب گذروندیم و خیلی سختتر از اون چی امروز در حال جنگ میگذرانیم، خیلی سختتر از اینا بود. پیغمبری که برای هدایت همه هم اهل عالم مبعوث شده، تو یک دره کوچکی نمیذاشتن بیاد بیرون. یه دره کوچکی بین دو تا تپه، شیب ابی طالب هست، کسایی که مشرف شدن در مکه دیدن، در اینجا محصور بود. حتی آبنان نمیذاشتنش برسه. نصف شب قاچاقی یک کسانی باید بیان کمکی بکنن، مشک آبی بیارن برن. فقط در ایام ماه حرام از اون موقعیت استفاده میکرد و اومد دعوت خودش رو به مردم ابلاغ میکرد. اینقدر در فشار. چقدر بچه ها از گرسنگی و تشنگی تلف شدن، چه فشارهای سختی بر مسلمان ها وارد اومد، چقدر مسلمان ها رو شکنجه دادن. اون مسلمان هایی که این شرایط رو تحمل کرد، ثابت کردن که اینا دنبال آب و نون نیستن، دنبال هوا و هوس نیستن، بازیشون نمیاد. اینها بعد از اینکه چندین سال از این سختی ها گذشت و کم کم خدای متعال اجازه دفاع بهشون داد، تعدادشون بیشتر شد، مقدار امکانات فراهم کردن، توانستن از خودشون دفاع کنن در اون مدت که اصلا مست جایی برای دفاع نبود، دست به شمشیر می بردن، هزار تا شمشیر در مقابلش کشیده می شود. بعد از اینکه مهاجرت کردن و پیغمبر اکرم تشفردن در مدینه و کمک کمک عده مسلمان ها بیشتر شد و توانشون بیشتر شد و اینا و قدرت دفاع پیدا کردن، اون وقت آیه نازل شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، حالا اجازه داده شد که از خودشون دفاع کنن. تا رسید به اینکه یک جامعه در اون محیط در اون شرایط یک جامعه نسبتاً متشکلی تشکیل شد، مقام رهبری داشت، خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله، مردم مطیع آن حضرت بودند، دستورات را اجرا می‌کردند، احکام و مقرراتی از خدای طرف خدای متعال نازل شده بود، هم مسائل فردی هم مسائل اجتماعی تربیت شدند در زیر دست پیغمبر اکرم. بالاخره یک جامعه نمونه در اون عصر و در همون شرایط محدود تشکیل شد. چنین مردمی صلاحیت این را داشتن که به دشمنانشون بتازند و دین خدا را توسعه بدن و موانعی که سر راه دعوت و گسترش دین هست بردارن، چون پیغمبر اکرم وظیفه‌شون که منحصر به هدایت جزیره العرب نبود یا شهر مکه یا شهر مدینه، ایشون برای هدایت همه جهان اومده بوده. چیزی که مانع بود از این که این هدایت گسترش پیدا کنه و این رحمت الهی جهانگیر بشه، این قدرت‌های جباران بود. توده‌های مردم در همه اقطار جهان آماده پذیرش حق بودند. این قدرتمندان و جباران بودند که نمیگذاشتن دیدن سلطنت خودشون از بین میره. برای اینکه این خارها از سر راه برداشته بشه، شروع کردن به جهاد. حالا آیا اصلا جهاد ابتدایی در زمان پیغمبر اکرم اتفاق افتاد یا نه، کار ندارم. ابتدایش مسلما دفاع بود، مقابله به مصر بود، ولی شاید در مواردی هم جهاد ابتدایی صدق میکرده و به فرض اینکه واقع هم نشده باشه، در دین اسلام جهاد ابتدایی داریم. این جهاد در واقع برای همینه که اون موانعی که شیاطین انس و جن سر راه انبیا به وجود آوردن که نمیگذارند هدایت الهی به همه جهانیان برسه، این موانع برداشته بشه. لیهلک من حلکن بگیره و یحیا من حیان بگیره. پس این جنگ ها هم باز به این معنا نیست که نتیجهش این میشه که به زور یک کسی را مسلمان کنند، به زور به راه حق بکشانند. البته یه مقداری فشار وارد میشه بر کسانی که تحت حکومتی قرار میگیرند. وقتی یک جامعه تشکیل میشه، بالاخره امر به معروف داره، نهی از منکر داره، اجرای حدود و تعزیرات داره. اما اینها در یک جامعه است که اون جامعه خودشون با اختیار این دین را پذیرفتن، اول امتحان خودشون را دادند که ما حاضریم این دین را بپذیریم، مشکلاتش هم تحمل کردن. حالا اگه یه افرادی میخوان شیطنت بکنن، نظم جامعه را به هم بزنن، مانع از نزول رحمت ها و برکات الهی بشن، اونا را تعذیبشون میکنن تا یه حدی محدودیت هایی براشون به وجود میارن. اینا مصالح اجتماعی اون جامعه ایست که ابتداعاً با اختیار خودشون دین حق را پذیرفتن و مشکلاتش را تحمل کردن. بنابراین نهایتاً ممکن است یه محدودیت هایی برای اراده افراد در بعضی از قسمت ها به وجود بیاد، البته در اون چه مربوط به ظاهر اجتماع میشه، ولی نهایتاً کسی در خانه خودش که نمیان محدودیت براش به وجود بیارن، تجسس که نمی کنن، داخل خانه کسی که نمیشن، کسی خواست تو خونه خودش مسجدی بکنه که جلوش نمیگیرن، اون اندازه جلوگیری میشه که مربوط به مصالح اجتماعی است. برای اینکه فساد قبحش نریزه در چشم مردم، زمینه برای فعالیت شیطان زیاد باز نشه که دیگه جلو حق را بگیره، که اون کسایی هم که میخوان دارن راه حق را بپیماین جلو اونا را بگیرن، اینجور نشه، محیط سالم باشه. اگه یک کسی خواست در باطن معصیتی بکنه در خانه خودش، خب اون فسق خودش را داره و البته در اون شرایط هم گناهش هم خیلی بیشتره، کیفرش هم خیلی بیشتره، چون هر قدر شرایط صلاح و عبادت بیشتر فراهم باشه، کسانی که گناه را انتخاب میکنن عذابشون بیشتره. برعکس وقتی در یک محیط هایی اقتضای گناه زیاد هست، کسانی که مبتلا به گناه میشن اینا تخفیف جرم دارن، هر قدر شرایط سنگین تر باشه جرم خفیف تر هست. اینها بالاخره خدا کارش روی عدالته، ما تکلیف نباید داشته این میکنیم، ولی به هر حال اصل در این است که خدای متعال شرایطی فراهم کنه که انسانها با اختیار خودشون راهی را برگزینند. هر قدر ممکن است این شرایط وسیعی تر اما برای همه فراهم بشه. اگه محدودیت های گاهی در اثر اجرای حدود و تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پیش میاد، برای این است که اون افراد دیگه از سایر افراد جامعه از نعمت آزادی و از رحمت و هدایت الهی محروم نشن، وگرنه در مسائل فردی به هر حال راه اختیار بازه. حتی ممکن است یک کسی در ظاهر اظهار ایمان بکنه در باطن کافر باشه، لا اکراه فی الدین، دیگه اصل اعتقاد که اکراه بر نمیداره، بزنین تو سرش هم که باید بگه اشهد ان لا اله الا الله، میگه ولی خب ایمان نمیاره. اونا که دیگه نمیشه به زور کسی رو معتقد کرد. پس اصل اعتقاد و اصل در رفتار این است که شرایط برای رفتار آزادانه فراهم باشه و این مقتضی این است که آزمایش بشه، یعنی شرایطی پیش بیان که کشش هایی به طرف مخالف وجود داشته باشه تا آدم پا بگذاره روی هوای نفسش و علی رغم کشش های شدید راه حق رو برگزینه، اون وقت ارزش می داره. هر قدر شرایط مخالف بیشتر باشه و انسان آزادانه تر راه حق رو برگزینه، ارزش بیشتری خواهد داشت، ثواب بیشتری خواهد داشت، کمال بیشتری به وجود میاره. پس وجود این آزمایش ها این در اصل خلقت ملحوظه، ولذا در آیاتی اصلا هدف خلقت رو آزمایش ذکر می فرمانه، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام و کان عرشه على الماء لیبلوکم ایوکم احسن عملا. از این آیه استفاده میشه که اصلا هدف از آفرینش جهان این است که زمینه پیدایش انسان و آزمایش انسان فراهم میشه. خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم. مسئله آزمایش خیلی چیز مهمی است، چون زمینه تکاملی تا آزمایش نباشد، کشش های متضاد وجود نداشته باشه، رشد آگاهانه و کمال اختیاری حاصل نمیشه. وقتی کمال اختیاری حاصل نمیشد، اون رحمت نهایی انسان نصیب انسان ها نمیشه و هدف اینه که مردم به اون رحمت برسند. برای اینکه به اون رحمت برسند، به اون قرب الهی برسند، به اون کمالی که حقیقتشو نمیدونیم چیه، انشاءالله وقتی نصیبمون شد اون وقت خواهیم فهمید، اون نعمتهای عظیم اخروی که باز حقیقتشو نمیتونیم درک بکنیم، در همین حدهایی که در بیانات کتاب و سنت آمده میفهمیم، انشاءالله وقتی رفتیم در بهشت رو روی به روی هم روی علال ارائک متکئون اونجا نشستیم، وقت در این باره ها بحث یاد خواهیم کرد. بیکار هستیم اونجا که این کارا نداریم که. حالا هرچی خدا و پیغمبر فرمودن علال رأس و العین، همون اندازه که فرمودن رو در حد فهم ما بوده بیان کردن. اجمالاً خیلی مقام عظیم است، خیلی مقام است. مقامی است که اسمش جوار خداست، همسایگی خدا، قرب به خداست. عند ملیک مقتدر. این مقام مفتی به هر کسی نمیده، نمیتونه هر کسی بگیره، بهشم بدن اون نمیتونه بگیره. اون ظرفیتی که بتونه اون مقام رو پیدا کنه در اثر اعمال اختیاری حاصل میشه، بدون این اون ظرفیت پیدا نمیشه. خدا اون ما را آفریده برای اون، پس هدف نهایی اون رحمت واسعه و خاص الهی است. از چرا این حاصل میشه؟ از راه عبادت. هر کاری که ما را به اون مقصد نزدیک کنه اسمش عبادت، چون اون قرب به خداست. تنها چیزی ما را به اون قرب میرسونه که در مسیر خدا باشه، فی سبیل الله باشه، لله باشه، اون میشه عبادت. پس ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به خاطر مسیره، راه عبادتی، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پس هدف متوسط عبادتی، هدف قریب آزمایشی. عبادت اگه زوری باشه که آدم ها نمیرسونه به اونجا، باید زمینه آزمایش فراهم بشه تا ما آزادانه راه عبادت را انتخاب کنیم از راه عبادت شیطان. دو راه بیشتر نیست. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه عبادت خدا راه مستقیمی که آدمو به هدف میرسونه. هر راه دیگه باشه که آدمو به هدف نرسونه، اون راه شیطان. پیمودن اون راه میشه عبادت شیطان. برای اینکه انسان سر دو راهی قرار بگیرد باید آزمایش میشه. آزمایش یعنی قرار دادن سر دو راهی. شرایطی پیش بیارند که آدم دو راه پیدا کنه، یه راه به سوی بهشت، یکی به سوی جهنم. این اسمش آزمایش. پس سه تا هدف طولی است. از این طرف که حساب کنیم ما آفریده شدیم تا آزمایش بشیم، وقتی آزمایش شدیم راه عبادت خدا را انتخاب کنیم، راه عبادت که بر انتخاب کردیم برسیم به قرب خدا. از اون طرف حساب کنیم هدف نهایی قرب به خداست، راهش عبادت است، شرایط عبادت در زمینه فراهم میشه که آزمایش وجود داشته باشه، یعنی انسان سر دو راهی قرار بگیره. پس حاصل این شد که حکمت الهی نه در مورد شناخت و هدایت اقتضا دارد که همه انسان‌ها جبرن هدایت بشن، و نه در سایر شرایط، این که در چه شرایطی از زندگی قرار بگیرند، اینا دخالتی در اون کمال ندارد. ممکنه انسان‌هایی باشند چادرنشین، صحرانورد، غارنشین، اما بخوان راه خدا را بپیمایند، لیاقت خودشون را اثبات کنند، خدا اونها را هدایت کنه و برسند به اون مقامی که امروز تسخیر کنندگان ماه و ستارگان به اون پای اونها نمی‌رسند. اینا وسایل آزمایشی. پول چقدر داشته باشید، وسایل بهداشت چقدر داشته باشید، امکانات مادی چقدر داشته باشید، اینا شما رو به هدف نمیرسونه. بستگی داره به اینکه از این امکانات چجور استفاده کنید. ممکنه کسی فقیر باشد، برای نمازش ساتر عورت نداشته باشه و صدر نشین بهشت بشه. مگه اصحاب صفه نبودن؟ طبق اون چه در بعضی از تواریخ اومده 9 نفرشون یه پیرهن داشتن. وقتی میخواستن نماز بخونن این یکی میپوشید نماز میخوند در میآورد میدون اون یکی میپوشید. در یک جنگ یک دونه خرما را 7 نفر میمکیدن. این غذاشون بود. ضرر کرده؟ حالا ما که رو قایق نخ فرنگ میشینیم و روی بالش قوت تکیه میدیم، خیلی از اونا جلوتر هستیم، کلیت نداره. البته ممکنه کسانی نعمت دنیا هم زیاد داشته باشند، خیلی به مقامات عالی هم برسن، سلیمان ابن داوود علی نبی جناب علی علیه السلام. اینطور نیست که حتما آدم باید فقیر باشه، ولی اونطور هم نیست که هر که ثروتمند باشه حتما به کمال میرسه. اینها وسایل آزمایشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. اون نعمت هایی که خدا به سلیمان داد فرمود هذا من فضل ربی لیبلغنی اشکرو ام اکفر. اون سلطنتی که ملکن لاین بغیل اهدن من بعدی بود فرمود هذا من فضل ربی لیبلغنی اشکر ام اکفر. فقری هم که نصیب فقیر میشه اون هم وسیله آزمایشیست، آیا وظیفهشو انجام میده یا نمیده. خدا چه کسی را با چه وسیله آزمایش میکنه اون خودش میدونه که مصلحت هر کسی چیه، هر کسی را باید چه جوری آزمایشش کرد. ان من امتی ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته، ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته. کدام وسیله آزمایشی برای چه کسی مناسب تر هست اون خودش میدونه، ولی هر دوش آزمایش. اونجور نخواسته خدا که راه یک طرفی بشه، چه در زمینه هدایت. بالاخره ابهام هایی گوشه و کنار باقی میمونه که یک کسانی اگه نخواستن دنبال بهانه میگردن بگردن. در نعمت‌های دنیا هم همینطوره. بنابراین حکمت الهی هیچ کدوم اینا را اقتضا نداره. اون چه اقتضا دارد اینه که بشر برای رسیدن به کمال نهاییش باید شناخت‌هایی داشته باشه که عقل خودش برای اون شناخت‌ها کافی نیست. اونا را باید بیشتر خودش. بله؟ لیبلوانی یعنی چی؟ لیبلوانی که امتحان خدا من فضل ربی لیبلوانی بعد یعنی سر دوراهی قرار بده میگیره این نعمت را به ام داده تا آیا ببینه شکرش را به جا میارم یا صحبت سر دانستن و ندانستن نیست. حالا اون شبهه تفسیر که نمیگیم که شبهات مربوط به اونا را از بکنه، منظور اینه که استعدادها به فعلیت برسه. صلی الله علیه و آله. Thank you.